سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت جانسوز امام رضا علیه السلام را خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری هایتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمت رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته سیاست روز. دوستان، چند هفته است که در برنامه سیاست روز بحث مربوط به فلسطین را دنبال میکنیم، اینکه فلسطین مسئله نخست امت اسلامی است. طی برنامه‌های گذشته برخی از جنایات رژیم صهیونیستی را علیه ملت فلسطین بیان کردیم. امروز هم همین بحث را ادامه خواهیم داد. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dar. خب، خدمت شما عزیزان باید گفت که ارتش رژیم صهیونیستی جنایات خود را اکنون علیه ملت فلسطین بیشتر کرده و با زیر پا گذاشتن تمام قوانین و کنوانسیون های بین المللی شنیع‌ترین جنایات را علیه اطفال فلسطینی مرتکب شده است. طبق گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، سال جاری میلادی و همچنین سال گذشته خونین ترین سال برای اطفال فلسطینی در کرانه باختری بوده. بنابر اعلام این سازمان حقوق بشری، سال گذشته میلادی خونین ترین سال برای اطفال فلسطینی در 15 سال اخیر بود و در سال جاری میلادی نیز کشتار اطفال فلسطینی با همان سرعت در حال انجام است. به طوری که از ابتدای سال 2023 تا 22 ماه آگوست 34 طفل فلسطینی به دست نظامیان صهیونیستی به شهادت رسیدند. در بخشی از این گزارش تصریح شده که نظامیان اسرائیلی در اکثر موارد بدون هر گونه اخطاری به قسمت بالاتنه اطفال شلیک کرده اند و هیچ کس در این راستا بازخواست و محاکمه نشده است. سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن اشاره به افزایش روزافزون شهادت اطفال فلسطینی در اراضی اشغالی هشدار داده که اگر رژیم صهیونیستی تحت فشارهای شدید قرار نگیرد، شاهد قتل و کشتار شمار بیشتری از اطفال فلسطینی خواهیم بود. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود نتایج تحقیقاتش را در خصوص 4 واقعه تیراندازی از نوامبر 2022 تا مارس 2023 منتشر کرده است که به شهادت 4 کودک فلسطینی منجر شد. طبق گفته شاهدان عینی، در تمامی موارد نظامیان اسرائیلی بدون اخطار قبلی و بدون استفاده از ابزار غیر کشنده مانند گاز اشکاور به سمت بالاتنه آنها شلیک کردند. دیدبان حقوق بشر در ادامه با انتقاد از سازمان ملل تاکید کرد که این سازمان باید رژیم اسرائیل را در لیست ناقضان حقوق کودکان قرار دهد. پیش از این نیز شورای امنیت از دبیرکل سازمان ملل خواسته بود تا لیستی از گروه‌های مسلح ناقض حقوق کودکان را جمع‌آوری کند. با وجود این که دبیرکل سازمان ملل نیز به نقش اسرائیل در قتل 8700 کودک اذعان کرده، اما تاکنون از گنجاندن نام این رژیم در فهرست ناقضان حقوق کودک خودداری کرده است. روزنامه عبری زبان هارتس در گزارش با تصریح به این که از دسامبر سال 2021 به نظامیان اسرائیلی اجازه داده شده به سمت فلسطینیان در صورت پرتاب سنگ یا کوکتل مولوتوف تیراندازی کنند، از آن کرد که نظامیان اسرائیلی در حالات و مواردی از زور مفرط علیه فلسطینیان استفاده کردند که به موجب قوانین بین الملل متوسل شدن به زور و قدرت در چنین شرایطی به هیچ وجه قابل توجیه نبوده است. از دیگر سو کنست یا همان پارلمان رژیم صهیونیستی در تلاش برای قانونی کردن اسارت کودکان کم سن و سال است. همکنون رژیم صهیونیستی حبس نوجوانان 14 سال به بالا را قانونی کرده است، اما در پیشنویس جدید تصمیم دارد سن قانونی برای حبس کودکان فلسطینی را به 12 سال کاهش دهد و به این ترتیب در صورت انجام عملیات‌های ضد صهیونیستی از سوی این کودکان آنها را به جای کانون اصلاح به زندان داخل کند. کودکانی هم که پایشان به بازداشتگاه کشیده می شود با انواع شکنجه های جسمی و روحی مواجه می شوند. بازداشت، شکنجه و زندانی کردن کودکان فلسطینی بخشی از برنامه های رسمی صهیونیستی است. سه بازوی اصلی این رژیم یعنی شبک یا همان آژانس امنیتی اسرائیل، پلیس و اطلاعات ارتش برای بازجویی از بازداشت شدگان کودک فلسطینی در اسرائیل مشغول به کار هستند. آژانس امنیتی اسرائیل یک سازمان نیمه مستقل دولتی است که مستقیما به شخص نخست وزیر گزارش می‌دهد. این آژانس مدام از شکنجه استفاده می‌کند، شکنجه‌های روحی و شکنجه‌های دردناک جسمی. وقتی کودکان به جرمی اعتراف می‌کنند، آنها را به پلیس ارجاع می‌دهد تا اعترافاتشان را آنجا نیز تکرار کنند. اما اگر کودک از این کار امتناع کند، برای بازجویی‌های بیشتر دوباره بازگردانده می‌شود. پلیس با بخش بزرگی از شدگان کودک که با اتهامات کوچکتری روبرو هستند سر و کار دارد، اما اطلاعات ارتش اسرائیل به استفاده از روش‌های بسیار خشن جسمی معروف است. روش‌های چون ضرب و شتم شدید، سوزاندن با آتش سیگار و دیگر شکنجه‌های دردناک فیزیکی. در جریان این روندها نیز نیروهای آژانس امنیتی اسرائیل مجدداً دخالت دارند. اگر بتوانند از یک کودک اعتراف بگیرند، او را برای تکرار اعتراف اجباریش به پلیس می‌فرستند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با توجه به این موارد خواستار استفاده از همه ابزارها برای محاکمه مقامات جنایتکار رژیم صهیونیستی علیه اطفال فلسطینی شده. جنبش حماس تاکید دارد که جنایت‌های روزافزون رژیم اشغالگر علیه کودکان فلسطینی از مو اراده ملت ما را برای ادامه مبارزات به منظور به دست آوردن حقوق قانونی، دفاع از خاک، قدس و مسجد الاقصی در هم نخواهد شکست. خب همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه سیاست روز. بسیار سپاسگزار هستیم از همراهیتان. جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی که طی برنامه و البته برنامه‌های گذشته با آن پرداختیم، به هر صورت بازتاب زیادی داشته، به خصوص در میان کشورهای اسلامی. در فضای مجازی هم این جنایات به اشکال گوناگونی بازتاب داشته. بر همین اساس مقامات رژیم صهیونیستی تلاش‌های در این زمینه انجام دادن. اخیراً شبکه الجزیره در برنامه‌ای از ابعاد همکاری سازمان جاسوسی و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به شینبت با شبکه اجتماعی فیسبوک برای حذف محتواهای مورد نظر این سازمان پرده برداشتند. خبرنگاران الجزیره دو صفحه فیسبوک به زبانهای عربی و عبری ایجاد کردند و میزان تناقض در برخورد با محتوای این دو صفحه را توسط فیسبوک برملا کردند. با وجود حذف و محدودیت فیسبوک برای پست‌های فلسطینی ها، این شرکت یعنی فیسبوک پست‌های تحریک‌آمیز به زبان عبری که خواستار کشتن اعراب هستند را هیچگاه ممنوع یا محدود نکرده و این پست‌ها حتی در مواردی که ماهیت آشکار تروریستی داشتند در فیسبوک محدود نشدن. این برخورد دوگانه در فیسبوک در مقابل محتوای مربوط به فلسطین و رژیم صهیونیستی باعث شده تا اعراب فلسطینی و کاربران خبرهای مرتبط با فلسطین با یک سانسور آشکار و تبعیض‌آمیز در این شبکه اجتماعی روبرو باشند. لاریک باربینگ، مسئول سابق واحد سایبری شینبت، همکاری را با فیسبوک برای حذف محتوای ضد اسرائیلی تایید کرده است. گزارش های واحد سایبری اسرائیل نیز نشان می دهد که فیسبوک هزاران درخواست شینبت را برای حذف محتوای فلسطینی پذیرفته است. عضو هیئت نظارت شرکت متا به عنوان شرکت مادر فیسبوک در گفتگو اعلام کرده که ما محدودیت بیش از حد بر محتوای عربی و فلسطینی را تصدیق می کنیم. باید گفت این نخستین بار نیست که شبکه آمریکایی فیسبوک به اقدام علیه فلسطین متهم می شود. تا سال 2012 سانسور نظامی اسرائیل عمدتاً به رسانه‌های سنتی محدود می شد، اما از آن زمان واحد سایبری ارتش صهیونیستی کنترل بر رسانه‌های نوین را نیز در دستور کار جدی خود قرار داده است. اکنون شرکت‌های فناوری متعددی در اسرائیل به کار جاسوسی در شبکه اینترنت مشغول هستند و شرکت‌های فراملیتی متعددی از جمله فیسبوک با شرکت‌های اسرائیلی در این خصوص همکاری دارند. عمده این شرکت‌ها به افرادی تعلق دارند که به یگان 8200 شعبه اطلاعات نظامی اسرائیل وابسته هستند و آموزش‌های حملات سایبری دیدند. در سال 2016 وبسایت اسپانیایی در مطلبی از راهیابی مسئولان ردبالای اسرائیلی به تشکیلات فیسبوک پرده برداشت و نوشت مشاوران نخست وزیر اسرائیل به طور رسمی به یکی از تیم‌های هدایت کننده فیسبوک پیوستند. جوردن کلاتر رئیس کارمندان سفارت اسرائیل در واشنگتن اکنون در منصب رئیس سیاست و ارتباطات دفتر فیسبوک در اسرائیل مشغول به فعالیت شده است. در اوایل 2017 پس از اینکه فیسبوک بیش از 100 صفحه و حساب کاربری مربوط به شخصیت‌ها و مردم غزه را بست، حماس اعلام کرد این شبکه در راستای منافع و اهداف اسرائیل فعالیت میکند. در اوایل سال 2018 پس از سفر دلفین ریار مدیر سیاستگذاری های فیسبوک در مناطق جنوب اروپا، خاورمیانه و افریقا به منطقه، شبکه اجتماعی فیسبوک صفحه رسمی خبرگزاری فلسطینی صفا را که 1,300,000 دنبال کننده داشت بدون هیچ توضیحی مسدود کرد. فیسبوک در دسامبر 2020 نیز صفحه مربوط به آوارگان فلسطینی را با بیش از 100,000 دنبال کننده بست و هیچگاه علت این کار را اعلام نکرد. اکنون با افشاگری های اخیر مشخص می شود که بسته شدن این صفحات در سالهای گذشته همگی به درخواست شینبت اسرائیل صورت گرفته است. این شرکت در 2021 تعدادی از صفحات فعالان فلسطینی را حذف کرد. این فعالان فلسطینی در فیسبوک جنایات رژیم صهیونیستی را افشا کرده و با عادی سازی روابط با این رژیم مخالفت می‌کردند، اما ناگهان صفحه کاربری آنان از دسترس خارج شد. بعد از این اقدام فیسبوک هیچ دلیل قانع کننده‌ای به این فعالان فلسطینی در خصوص بستن صفحات آنها نداد. این موارد نشان می‌دهد که جنگ میان فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها تنها به عرصه زمینی محدود نمی‌شود و فاز دیگری از جنگ در عرصه سایبری جریان دارد و گستره تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای اعمال نفوذ در رسانه‌های نوین همچون فیسبوک خود از گستره فعالیت‌های کاربران فلسطینی در این شبکه‌ها حکایت دارد و نشان می‌دهد که فلسطینی‌ها و حامیان آنها نیز نهایت تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا تهدیدهای ناشی از این رسانه‌ها به فرصتی برای حمایت از فلسطین تبدیل شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه این هفته سیاست روز. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. به سایت ما سر بزنین parstoday.ir/dari. آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.